با اعلام ساعت 21 از رادیو قرآن توجه شما را جلب می‌کنم به برنامه زنده مصباح.
بسم الله الرحمن الرحیم. مثل نوره كمشكاة فيها مصباح.
صوت لحن در قرائت قرآن کریم.
المصباح في زجاج.
مصباح.
تمرینتون این کار رو بکنید تا به تدریج در تلاوت‌های عادیتون هم بتونید مثل تمرینتون صداتون رو سالم بیارید. شاید اگر این نقیصه در تلاوتشون حل بشه بسیاری از نقایص دیگر هم حل خواهد شد. این قطعه انصافاً به هم ریختگی ضرب آهنگ کلمه توش خیلی پیشرفت خوبی داشته.
ارزش صوت و لحن در قرائت قرآن کریم در برنامه مصباح.
به نام خدا. سلام بر شما شنوندگان محترم شبکه رادیویی قرآن، شبتون بخیر و نیکی انشاءالله. در خدمت شما این با برنامه مصباح که در این برنامه همونطور که مطلع هستید اختصاص داره به آموزش صوت و لحن. عزیزانی که قبل از نوروز 89 با این برنامه همراه بودند به هر حال حتما آشنا هستند با چند و چون برنامه. در سال جدید هم به لطف خداوند این برنامه رو انشاءالله از این هفته آغاز خواهیم کرد و هر دوشنبه شب در خدمت شما بزرگواران خواهیم بود با مبحث آموزش صوت و لحن و سوالاتی که شما عزیزان و علاقمندان به فراگیری صوت و لحن قرآن کریم مطرح می‌فرمایید و با حضور کارشناسانی که در برنامه حضور خواهند داشت پاسخگوی سوالات شما عزیزان خواهیم بود. این هفته جناب استاد احمد ابوالقاسمی در استودیوی برنامه حضور دارند. استاد ابوالقاسمی سلام بر شما، شبتون بخیر، خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده عرض سلام و شب بخیر دارم خدمت شما و شنوندگان عزیز برنامه مصباح. دوشنبه که پیرامون مباحث صوت و لحنی مطالب خدمت دوستان عزیز ارائه میشه.
خیلی متشکرم از شما. البته دوستانی که سال گذشته برنامه رو دنبال می‌کردن مطلع هستن که همکار خوبم جناب آقای هادی صلح‌جو اجرای برنامه رو بر عهده داشتند، اما از اونجایی که امروز عموی همسرشون فوت کردند و به رحمت خدا رفتن نتونستن در برنامه حاضر بشند، ما هم خدمت ایشون و خانواده محترمشون تسلیت میگیم و به هر حال ان شاء الله که خداوند روح ایشون رو قرین رحمت کنه. همراه با شما شنوندگان شبکه رادیویی قرآن فاتحه‌ای رو هم نثار روح آن مرحوم میکنیم. همچون همیشه شما شنوندگان خوب شبکه رادیویی قرآن از دو طریق میتونید با ما در ارتباط باشید: ارسال پیام کوتاه به شماره 30114 و یا تماس با شماره تلفن های 220-437 و 220-516-32. برنامه مصباح دوشنبه ها اختصاص داره به آموزش صوت و لحن و سوالات خودتون رو در این زمینه مطرح بفرمایید. جناب استاد ابوالقاسمی هم در استودیو حضور دارند و پاسخ خواهند داد به سوالات شما شنوندگان. استاد ابوالقاسمی اگر موافق باشید، حالا قبل از اینکه سوالات دوستان رو در واقع پاسخ بدیم، یک نکته ای رو، چون بحث آموزش صوت و لحن هست، یکی از برنامه‌های خوب رادیو قرآن که در سال گذشته آغاز شد و خیلی هم مورد استقبال شنوندگان قرار گرفت، بحث کرسی تلاوت بود که تلاوت‌های بسیار خوبی رو دوستان دنبال می‌کردند و به هر حال از طریق شبکه رادیویی قرآن می‌شنیدند. برخی از شنوندگان همین سوال رو مطرح کردند که آیا در سال جدید هم این کرسی تلاوت ادامه خواهد داشت و از کی آغاز میشه؟
بله، انشالله از چهارشنبه اول اردیبهشت ماه کرسی تلاوت مجدداً آغاز خواهد شد و تا حالا سیر خوبی داشته. البته بعد از این با مشارکت دیگر نهادها و سازمانها قوی تر اجرا خواهد شد. همطور که استظهار دارید، قاریان قرآن تو کشور ما فقط یک محل و یک مبر برای مطرح شدن دارن و اون مسابقات، و این کار درستی نیست. و چون تعداد مسابقات همیشه کمتر از تعداد افرادی است که در این کشور دارن رشد میکنن، خود به خود و ناچار عده‌ای پشت این دروازه باقی میمونن. کرسی تلاوت بر این اساس افتتاح شد که کمکی بکنه و فضا رو یه مقداری وسیع‌تر بکنه برای مطرح شدن این دوستان و کشف این استعدادها. الان توی کشور مصر عده‌ای این افتخار رو دارن که مثلا قاری رادیو و تلویزیون هستند، اما توی کشور ما اینجوری نیست. خیلی عده‌ای این افتخار رو دارن که مثلا قاری مسجد رأس الحسین قاهره هستند، عده‌ای افتخار دارن که مثلا مسجد فلان در فلان شهر مصر قاری اون مسجد این شخص هست، این شخص فلان شبها میخونه، بعد از نماز عشا میخونه. همه اینا یک پارامتری هستش که یک جایگاهی رو برای این افراد معین کرده. اما در کشور ما فقط مسابقات، یعنی اگر کسی بخواد یک قاری رو دعوت بکنه برای یه برنامه، اول سوال میکنه که آیا او از این فیلتر مسابقات و از این صافی گذشته یا نه. یعنی اگر گذشته باشه پس خوبه، اگر نگذشته باشه پس دیگه این قابل اعتماد نیست. در صورتی که مثلا ما داشتیم کسی که رفته مالزی که مقام دوم رو کسب کرده با 25% اختلاف، آیا به خاطر این 25% اختلاف که حالا مثلا ممکنه یه خلطی در گلوش اومده باشه ما میتونیم بگیم این قاری نیست؟ در مسابقات خودمون کسانی اول میشن، بعد میبینیم که نمرش مثلا شده 84.273، یه نفر دیگه شده 84.271. ممکن حالا بعضی میگن این 200 کجا در میاد، یه ضرب و تقسیمایی میشه مثلا چون 4-5 نفر دارن نمره میدن، بخیر یکی 25% میده، یکی نیم میده، این عددا اینجوری جابجا میشه. آیا واقعا به خاطر این 2000م یک نمره میشه گفتش که این نفر ضعیف تر از اون نفر قبلی قرآن میخونه؟ مثلا چه کاری نمیشه کرد. اما در مسابقاتشون قراره یک نفر انتخاب بشه، به هر حال یک نفر معرفی میشه، نفر دوم دیگه جایگاهی نداره. اما کرسی تلاوت اینجوری نیست، ممکنه در یک سال بیاد 20 نفر رو معرفی کنه که این 20 نفر بهترین های این کشور هستن و نهایتاً منتج میشه به این که به هر حال در رادیو الان استعداد دارید که بعضی از تلاوت های اذانگاهی که خیلی هم اهمیت داره و علل خصوص چون این اذانگاهی ها مطابق با افق شرعی تهران داره پخش میشه، در تمام مساجد تهران این تلاوت ها پخش میشه و این شاید خیلی سخت تر از یک مسابقه حتی باشه برای یک قاری. نهایتا این دوباره یک جایگاهی که میتونه یه مقداری این فضا رو کمک بکنه که دوستان عزیز بیان تو این فضا خودشون رو مطرح بکنن. یک جایگاه جدید، تلاوت‌های زنده از آنگاهی رادیو قرآن مثلا، که خودش یک اعتباری به نظر من بالاتر از مسابقات مالزی.
یعنی بدون از اون فضای مسابقه ای حالا بیان دوستان تو جایگاه،
یعنی این اومده از طریق کرسی تلاوت رشد کردن، پیدا شدن، کشف شدن و این توانایی رو دارن که بیان 15 دقیقه در آنتن مستقیمی که دارن در کل کشور و بعضی از کشورهای دیگه جهان شنونده داره، داره ایشون 15 دقیقه تلاوت میکنه. این خیلی اعتبارش بالاتر از یه مسابقه مالزیه، مسابقات کشوری خودمون هست. ممکنه یه نفر در مسابقات بین‌المللی اول بشه ولی نتونه 15 دقیقه تو رادیو بخونه، اونم پخش زنده و مستقیم. این یک جایگاهی میتونه باشه مثلا که دوستان عزیز بیان، مثلا این یه مقداری هم خوبه، استرس مسابقات کم میشه و نگرانی هاشون کم میشه. الان بعضیا تماس میگیرن، همین امروز بعد از اون یه دوستی با من تماسش مرتش که پس من اگه نتونستم تو مسابقه یعنی برم دیگه، یعنی کلا بذارم چرا؟ گفتم نه، اصلا شما قرار نیست که فقط تو مسابقات اول بشی. ما سالی یه مسابقه مالزی داریم، 20 تا جوان تو این کشور دارن رشد میکنن، این تعداد مسابقه برای این افراد کمه. راهکارهای دیگه، حالا کورسی تو من یکی از این راهکارها رو دارم، امیدوارم که ان شاءالله راهکارهای دیگری هم به ذهن ما برسه تا بتونه این توازن رو برقرار بکنه و این عرضه و تقاضا با هم پیش بره توی کشورم.
بسیار خوب. علاقمندان و شنوندگانی که به هر حال دنبال میکردن کرسی تلاوت رو، از چهارشنبه اولین چهارشنبه اردیبهشت در واقع میتونن برنامه را از طریق شبکه رادیویی قرآن دنبال کنند. 21:11 دقیقه. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. شبتون بخیر شنوندگان گرامی، همراهان برنامه که مصباح. تلفن های 220-430-17 و 220-516-32 در اختیار شماست برای ارتباط با شبکه رادیویی قرآن و سامانه دریافت پیام کوتاه به شماره 30114. البته ما هنوز دوستان موفق نشدند که دسترسی داشته باشیم به پیام های کوتاه شما، فعلا پیشنهاد میکنم که از طریق تلفن ها با ما در ارتباط باشید. به محض اینکه دسترسی داشتین به پیام های کوتاه و سامانه دریافت پیام کوتاه، باز میتونید برای ما پیامک ارسال کنید. جناب استاد ابوالقاسمی، در بخش قبل اشاره شد به کرسی تلاوت و اینکه به هر حال از اردیبهشت ماه باز آغاز خواهد شد و اشاره داشتید که سعی دارید که در کرسی تلاوت، یعنی به دور از اون فضای مسابقه‌ای، کشف استعدادهای در واقع جوان رو داشته باشید در زمینه تلاوت قرآن کریم و معرفی این افراد به جامعه قرآنی کشور. ممکنه این سوال در ذهن شنوندگان ایجاد بشه که ملاک‌های انتخاب قرا برای حضور در کرسی تلاوت چه هست؟
عرض کنم خدمتتون که الان ما یک لیست آماری داریم که حدود 2300 نفر رو در کشور میشناسیم که اینا توانایی اجرا در کرسی تلاوت رو دارن، یعنی خوندنشون به این درجه رسیده که بتونن در کرسی تلاوتی که در تهران داره برگزار میشه، نه اون کرسی تلاوت، تلاوت زنده یک 15 دقیقه 20 دقیقه، نه اینها همه مقدمه اون به اصطلاح جایگاهه. تقریبا اگر بخوایم یه ذره خوشبینانه تر نگاه کنیم، شاید 500 نفری در کشور ما آمار داریم که اینها تا حدودی این شرایط رو دارن، منتها فعلا به بهترین ها داریم اکتفا میکنیم. حالا نمیخوام پیشا پیش این رو بگم 90% تحقق خواهد یافت این اتفاقی در تمامی استانها هم کرسی اطلاعات افتتاح خواهد شد. البته این کار رادیو قرآن نیست، فقط عرض کردم سازمانهای دیگه هم دخیل هستن. اگر این اتفاق بیفته که در استانهای دیگه هم کرسی اطلاعات افتتاح بشه، منتخبین اون استانها میان توی کرسی اطلاعاتی که در تهران برگزار میشه و توسط رادیو قرآن پخش میشه. بعد منتخبین این کرسی اطلاعات که در تهران برگزار میشه، اینها تعداد اندکی هستن که معرفی میشن به عنوان بهترین های جمهوری اسلامی ایران در مثلا طول یک سال، که اونها هستن که میتونن توی این برنامه و این جایگاه ویژه قرار بگیرن و اطلاعات داشته باشن. اگر این اتفاق بیفته امسال و در استانها ما این رو راه اندازی بکنیم، دیگه به اون شناخت خودمون اکتفا نمی کنیم و این رو واگذار میکنیم به کسانی که در استانها جامعه قرآنی که در استانها هست، خیلی از استانها مجمع قرآنی دارن، خیلی جامعه قاریان دارن، اونها خودشون اجرا کننده هستن و افراد برگزیده رو به ما به رادیو قرآن معرفی کنن برای اون کرسی مثلا سراسری که در کشور اجرا میشه و از همه استانها میان. یعنی ممکنه یه شب یه قاری از تهران باشه، یه قاری از استان مثلا کرمانشاه باشه، یه قاری از استان آذربایجان باشه و همینطور شبهای دیگری که هست. و ممکن حتی این کرسی یعنی که گفتم تهران جایگاهش، یعنی یه کرسی ملی است، یه هفته هم بره توی که شهرستان ها اجرا بشه، ولی جایگاهش همون جایگاه کشوری است. اگر این اتفاق بیفته، دیگه ما توی انتخاب به این لیست اکتفا نمی کنیم و از برگزیدگان استان ها که توسط خود اون قاری ها، باز نه سازمان اوقاف یا سازمان دارگان، کل اون افرادی که این کرسی رو دارن اجرا میکنن، اونها معرفی میکنن که این آقا شایستگی اطلاعات در کرسی اطلاعات ملی رو داره
و اون کارهای مقدماتی انجام شده. این شنوندگان در شهرستان ها منتظر باشن؟
بله، ما تقریبا دو جلسه در سال 88 در پایان سال 88 برگزار شد که تقریبا این 90% که گفتم، من خودم خیلی خوشبین هستم نسبت به این موضوع و اگر اتفاق بیفته یک جهش جدی در رشد قرائت کشور ما اتفاق میفته. الان تنها مستمسک برای دوستان عزیز برای کار کردن مسابقاتی که مسابقات سالی یک بار و وقتی که طرف در اون مسابقه موفق میشه یا نمیشه، دیگه 8-9 ماه فعالیتش افت میکنه تا 2 ماه مونده به مسابقات دوباره ممکنه جلسه بره، ولی با این شکل در طول سال باید فعال باشه.
بسیار خوب، خیلی متشکرم از شما استاد ابوالقاسمی. و شما شنوندگان گرامی میتونید برای ما پیامک هم بفرستید، دسترسی داریم به پیامک های شما به شماره 30114. پل های ارتباطی شما از طریق خطوط تلفن هم 220-430-17 و 220-516-32. برنامه امشب هم مطلع هستید که اختصاص داره به مباحث صوت و لحن، بنابراین سوالات خودتون رو در این زمینه از این دو راه میتونید برای ما ارسال بفرمایید. شبتون بخیر شنوندگان گرامی، همراهان شبکه رادیویی قرآن. سپاسگزاریم از دوستانی که از همین لحظات ابتدایی برنامه پیام‌های خودشون رو ارسال کردند و سوالاتی رو مطرح کردند. دوستی برای ما ارسال کردند با سلام و تبریک سال نو، گفتند که جناب استاد ابوالقاسمی، نظر شما در مورد استاد سعید مسلم چیست؟ تلاوت‌هایشون و اینکه چگونه میتونیم تلاوت‌هایشون رو تهیه بکنیم؟
از کنم خدمت شما که من اولین نواری که خودم حفظ کردم در سال 59 یا 58 حفظ کردم، نه اینکه تا اون روز نشینده بودم، نوار استاد سعید مسلم بود و خودم همیشه میپسندم تلاوت های ایشون رو از یک زاویه. یادم سال 56 وقتی که انقلاب اسلام ایران شروع شد و بعضی از جوانان رشید این مرز و بوم توسط مزدوران حکومت طاغوت به شهادت می‌رسیدن، خب رسم بود هجله می‌ذاشتن سر کوچه هاشون و توی اونها نواره یا عبدالباسط یا سعید مسلم که غالبا هم سعید مسلم بود پخش می‌شد و من انقدر علاقه داشتم به این صدا، گاهی تو همون محله خودم یه چرخی میزدم ببینم کجایی مثلا این هجلات چراغای زیادی داشت روشن هست، برم یه نیم ساعت وایسم پای اون هجله به نوار قرآن گوش کنم. میرفتم فوهی به بهانه‌های مختلف الکی یه بار این اعلامیه رو میخوندیم، خب میدیم مثلا 3 دقیقه گذشت تازه نوار شروع شده چیکار کنیم، یه خود آب میخوردیم یه خود دور میزنیم لامپا رو میشمردیم، به بهانه‌های مختلف خیلی علاقه داشتم. اما خب میخوام اولا بگم که کسی داره این حرف رو میزنه که خودش مرید تلاوت‌های استاد بوده. چند تا نکته تو تلاوت‌های ایشون هست که در تلاوت‌های دیگه نیست، همین که نیست یه ذره ما رو به شک میندازه چرا دیگران بعضی کارا رو نکردن. یکی بحث نفس گرفتن. خب نفس گرفتن فعلا ما اینجوری میدونیم که کار صحیحی در تلاوت قرآن نیست. یکی اختلاف قرائتی که ایشون میخونه و تقریبا کمتر کسی این مدل رو خونده، اگرم خوندن تکو توک مثلا عبدالباسط توی سوره یوسف قالت هی تلک قالت هی تولک چند بار تکرار کرده، ولیشون کلن یک شیوه شده براش، یک سبک و یک روش شده که تقریبا عموم مصریان نمیپسندن این رو و حتی در کشور مصر هم عده خورده گرفتن به این موضوع و مقابله کردن باهاش. از نظر صوتی یک صوت بسیار استثنایی و کمیابه، از این جنس صدا شاید دیگه تکرار نشه، از صلابت و زیبایی و سرعت حرکت. یعنی بعضی صداها اینقدر سنگین و به قول معروف کند هستن که نمیتونه مثل یک صدای سری مثل صدای سعید مسلم عمل بکنه. رنگ صدا خیلی قشنگه، پرده بم بسیار قوی و خیلی شیرین هست. خود سبک یک سبک مردمی است، یک سبکی است که پیچیدگی آهنگ نداره و تجوید هم خب به فراخور اون اختلاف ها و بعضی است یه مقداری تجوید هم مورد پسند نیست. من نمیخوام بگم اصلا غلطه، قبول ندارم اینو، خیلی چون تجویدش وقتی توی تلاوت استودیوی گوش میکنید ببینید که بد نیست، اما الگوی تجویدی نیست، الگوی مثلا اختلاف قرارت نمیتونه باشه. حالا اگر این دو سه تا اشکال رو از خوندن استاد سعید مسلم ما حذف بکنیم، یعنی کسی یا تقلید بکنه، تجویدش خوب باشه، اختلاف قرارت هم نخونه، نفس هم نگیره وسط خوندنش، خیلی تلاوت زیبا و خیلی تلاوت اسیدیه. تا ما میگیم سعید مسلم همه یاد اون از شمس و کوورت کوورت که چند بار یاد اون میفتن، نه خیلی تلاوت هم داره کسی این کارا رو نکرده، یعنی تکرار رو انجام نده. که اگر این دو سه تا مورد رو بگیریم یه سبکیست که خیلی ازش تبعیت کردن. من نمیخوام بگم که حتما متولی عبدالعال یا لیسی از سعید مسلم گرفتن چیزی یا از طبلاوی گرفتن، چون اونا ممکن از قبلی های خودشون گرفته باشن. من یه نواری شنیدم از یکی از قاضی‌های قدیمی مصر که تقریبا برای خیلی از افراد که باشن گفتن عبدالباسط و ابو سعود، صدا قوی تر از عبدالباسط، مدل خوندن مدل قدیمی تر از عبدالباسط، ولی اصل کار همونه که خیلی افنسانی عبدالباسطه. و یه چیزی در سوره مارکه هم خونده که بعضی میگن اصلا کلن کپی کرده عبدالباسط، ممکن است بعضی میگن این از عبدالباسط کپی کرده، ولی ایشون سنش از عبدالباسط بیشتره و قدیمی تره. پس ما نمیتونیم بگیم که این شخص مبدع این سبکه. من یادم یه بار در خصوص استاد منشاوی صحبت بود، شیخ احمد رضایی خدا رحمتش کنه گفتش که بابا این سبک این یک مدل در مصر، یک مدل و یک شیوه و سبکیست در تلاوت قرآن که منشاوی محمد صدیق شاگرد ممتاز این مدرسه و این شیوه است، بهترین به اصطلاح عمل کرد و تو این سبک داشته. پس نمیشه میگی که ایشون خودشون این سبک کشف کردن یا درآوردن، تو سبک اینا خیلی بحث زیاده. حالا سعید مسلم خوندنش یه خوندن بسیار مردمی است، یعنی هر کجا هر کسی میخونه مردم جذب میشن. اگر این چند تا نکته رو کسی رعایت بکنه، من توصیه میکنم گوش بکنن و استفاده کنن، بهتر از خیلی از تلاوتایی که امروز توسط عده جوان در دنیا داره اجرا میشه و داره متاسفانه یه ذره از اون شأنیت قرآن که از طرق دیگه کم میکنه. حالا سعید مسلم نفس میگرفت، امروز طرف وقتی میخونه همچین با چشاش زول میزنه تو چش مردمی که اونجا نشستن که مجبور طرف چشش بنزه پایین، سرش بنزه پایین. نه، اینا تواضع نیست در خوندن. اگر به این قرار به اینجا برسیم همون تلاوت قدیمی رو با دو صدا اشکال گوش بکنیم بهتره.
بسیار خوب، خیلی متشکرم. و اینکه چگونه میتونن دسترسی داشته باشن به تلاوت‌های استاد؟
والا ما هم از طریق اینترنت داریم میگیریم. ما سعید مثلا 4 5 تا نوا بیشتر نداشت قدیم در ایران. یه دو صدا استودیویی داشت و اون سوره نوح و اینها رو داشت، سوره ابراهیم داشت. بعد از اون تو اینترنت بیشتر یافت میشه.
بسیار خوب، متشکرم. پیامک دیگه ای هم به دستمون رسیده. سرکار خانم یزدانیفر از سبزوار سوال داشتن که آیا خانم ها هم در سن بلوغ صداشون تغییر میکنه یا خیر؟
همه افراد صداشون تغییر میکنه، منتها این تغییر خیلی در صدای خانم ها محسوس نیست. یک مثلا شاید یک پرده یا دو پرده صداشون بمتر بشه، اما در آقایون یه دفعه ممکنه حتی تا یک اکتاو، یعنی 8 درجه صوتی، این صدا
تغییر
بکنه. تغییر هست، منتها تفاوت داره تا جدی. و جنس صدای بعضی از خانوم ها جنس صدا مردون است، آقایون هم همینطوریه. اونایی به شدت تغییر میکنه که صداهای باس خیلی قوی قرار هست که داشته باشن، مثل حضرت عالی. من قطعا میدونم صدای شما در نوجوانیتون خیلی به اصطلاح پرده صوتیش با این متفاوت بوده، ولی یه دفعه تغییر خیلی جدی کرده. خانوم هایی که صداشون جنسشون، یعنی جنس صدا اصالتاً بم هست، در بچگی اصالتاً بم نیست، این تغییر بیشتر خودشون نشون میده. بعضی هستن که در بچگی هم صداشون نشون میده که صداشون در آینده بم نیست، اینا تغییرشون کمتره. در آقایون هم همینطور. این ما من الان خودم وقتی گوش میکنم تلاوت بعضی از بچه ها رو میتونم تشخیص بدم که این صداش در آینده بم خواهد بود یا زیر. بعضی صداهای بچه ها خیلی پر قدرت ولی پرده صوتیش بالاست. این قدرت نشان از ضخامت تارهای صوتی داره، اما چون بچه است و این تارهای صوتی به هر حال کوچیکه، فرکانس بالایی هم تولید میکنه، یعنی هم اوج داره هم قدرت. وقتی که بزرگ شد این ضخامت تارهای صوتی که باقی میمونه، خود تار طولش هم رشد میکنه، اون موقع دیگه پرده صوتی میاد پایین چون ارتعاشات کم میشه. اینه که این اتفاق میفته. به هر حال حنجره وقتی بزرگ شد، چه خانم چه آقا، تغییراتی توش هست.
بسیار خوب. و سوال دیگری که دوستان مطرح کردن، گفتن که اصولا یک فرود خوب چه فرودیه به خصوص در مسابقات که شرکت میکنه؟
امان از این سوال. میدونم شاید نگرانی این دوستان از این باشه که تو مسابقات یه آیین‌نامه هایی هست که بعضیش اصلا واقعا قابل اجرا نیست، بعضیش هم اگر قابل اجرا باشه کسی نیست که بخواد اونو اجرا بکنه. مثلا ما در مسابقات یه قانونی داشتیم قدیم که الحمدلله اصلاح شد، نوشته بود که فرود، تطبیق مقام فرود با مقام شروع، بعد نشد تطبیق پرده فرود با پرده شروع. من از جمله کسانی بودم که تلاش کردم تا این پرده صوتی حذف بشه، چون کسی نمیتونست این اندازه گیری بکنه مگر کسی که دقیقاً میدونست که این قاری چه تعویضها و چه ترکیبهای انجام داده. اگر توی پرده مثلا گفته اعوذ بالله، حالا اسم پردهش هم نمیدونه، ولی میتونست ردیابی بکنه ببینه که این از کجاها تغییر داده، از کدوم درجه مثلا مقام فلان به کدوم درجه فلان. خب من خودم تو مسابقات تو آیین‌نامه داوری می‌نوشتم اون موقعی که این قانون بود، همه رو می‌نوشتم که این دو درجه در فلان جا اوج گرفت، سه درجه اینجا، همه رو می‌آوردم آخرش گفتم ایشون پرده فرودش دو درجه بالاتر از شروعش بوده، ولی محاسبه کار سختی
بود.
برای همین اینو حذفش کردن حدودی، یعنی اگه قاری مثلا توی پرده بم شروع کرد، اوجش مثلا در اوج صدا فرود نیاد. این شد حدودی. و خود مقام هم اصرار بر این بود که حتما باید توی مقامی که قاری شروع کرده فرود بیاد. اینم کار درستی نیست، ممکنه یه تلاوت 3-4 دقیقه باشه و هنوز گوش شنونده اون اعوذ بالله بسم الله و مقام شروع تو گوشش باشه، اما یه تلاوت 1.5 ساعت بود چی؟ نگید بحث بحث مسابقات ها، چون ما آیین‌نامه مسابقات رو از روی تلاوت های برتر جهان گرفتیم. حالا یه تلاوتی ما داشتیم منشاوی که میاد غالبا خیلی از تلاوتاشو تو مقام رست فرود میاد، وقت چی بگیم؟ بگیم مثلا آقای منشاوی اشتباه کرده، مثلا خطا کرده، غیر استاندارد عمل کرده. اینها رو باید باز بذاریم یه مقداری دست خود هنرمنده، یعنی شما در زمین بازی ژیمناستیک می‌بینید که این نفری میاد همین حرکات زمینی به این نتیجه است که در این برنامه‌ای که می‌خواد ارائه بده و یه عده نمره بدن سه تا اینوری بزنه، شش تا اونوری، آخرش هم اینجوری فرود بیاد. یعنی مثلا دیدید که روی زمین فرود میاد، یکی پشتک می‌زنه. اینا به خاطر خودشونه. میگه تو کار هر کاری می‌خوای بکنیم کن، فقط اینو با کیفیت اجرا بکن. با این استدلال رفت به این سمت که الان شده فرود منطقی. فرود منطقی این نمره داره. یعنی ممکنه یه قاری مثلا در مقام رست فرود بیاد ولی منطقی باشه این فرودش، چون منطقی بوده و طوری نبوده که حالت خروج داشته باشه نمره کافی میگیره با این آینامه‌های جدید.
جدید
ولی قدیم میگفتن حتما باید بیاد تو برایت فرود بیاد، ولی کسی تو برایت فرود نمیومد یعنی دو نمره رو بی خودی از دست میداد. یعنی همین میشد که مسابقات شکلی کمی به خودش گرفت به جای کیفیت.
و سوال دیگه رو مطرح کردن از دوستانی که در زمینه حفظ گویا کار میکنن و گفتن اگه برای حفظ آشنایی با مقامات و الحان و شرکت در کلاس‌های تخصصی صوت و لحن ضروریه یا خیر، یا اینکه صرف تقلید از نوارهای ترتیل کفایت میکنه. و بعد در مورد مسابقات هم مطرح کردن که چون در مسابقات باید هر سوال رو در یک مقام خواند و آیا این شیوه ارزیابی صحیحه یا خیر؟
عجب سوالهای بچه‌های حافظ میکنن. ضروری نیست دونستن نام مقامات برای هیچ قاری، این ضروری نیست. ضرورت یک بحثی که خب خیلی یه تعریف خاصی داره. درسته اگر کسی آگاهی داشته باشه نسبت به مقامات میتونه خب بهتر بخونه، اما این آگاهی باید تعریف بشه. اون چه که شما میبینید در جلسات قرآنی امروز یه تیکه‌ای رو میخونم یعنی این جواب این قراره، اینا رو بهش نمیگن آگاهی. این توتیوار حفظ کردنه. این توتیوار حفظ کردن رو جواب داده. یعنی ضرورتش اینقدر نیست که بگیم اگر کسی اینا رو ندونست نمیتونه بخونه پس باید بره یاد بگیره. اما اگر دونست یه ذره دستش بازتر میشه. مثلا ما تجربه کردیم یه حافظی میاد میخونه از روی حفظیاتش میخونه 10 دقیقه مقام رو میخونه، بعد که بهش میگه از اینجا اینم بخون یه خورده متنوع‌تر میخونه. اما کسی بوده که مقامات رو نمیدونست. من الان در این جایگاه رسمی این مثلا رادیو و آنتن رادیو میگم که ممکنه شما از بعضی از حفاظی که ببخشید بعضی از کسانی که ترتیل خوندن خیلی هم راضی بشه، ولی اونا مقامات رو اون زمانی که خوندن اصلا بلد نبودن و خوندن، ولی شما اشکال نمیتونید بگیرید درست از روی اون شنیده‌هاش، چون هوش و ذکاوت کافی داشته، تشخیصش درست بوده، از روی شنیده‌هاش درست خونده. اما اگر همون شخص مثلا بعضی از علوم رو میدونست ممکن بود بهتر از اون بخونه. پس ضرورت نیست، ولی اگر کسی دونست. اما حفاظ یک نکته رو باید مد نظر بگیرن و اون این که کسی که میخواد ترتیل خوبی ارائه بکنه یه مقدار اگر در تحقیق دست داشته باشه و جلو بره اینجا جواب بهتری میگیره. من یه مثال رو میزنم در ازه یک دقیقه فکر کنم یه خیلی یه طرفش اون این هست که اگر ما فرض بکنیم قرائت تحقیق که توش خیلی فراز و نشیب زیاده و هنرهای صوتی و لحنی بسیار بیشتر از ترتیل خوانی هست رو بگیریم عدد 20، مثل بچه‌ای که میرن درس میخونن میگیرن 20، میگیم مثلا با مصطفی اسماعیلی میدیم 20، با عبدالباسط میدیم 20، خود به خود در ترتیل خوانی دست قاری انقدی باز نیست که بخواد اون همه زحمت بکشه. چرا؟ چون یکی اینکه سرعت بالاست. در سرعت بالا ما بعضی از تحریر رو نمیتونیم بزنیم. ما نمیتونیم توی الف مدی 3 تا تحریر جا بدیم، چون الف مدی مثلا در اطلاعات تحقیق 2 ثانیه طول میکشه، در اینجا نیم ثانیه. پس این تفاوت باعث میشه که به هر حال بخشی از هنرنمایی های یه قاری چی میشه؟ کم میشه. وقت باید به ترتیب بدیم چند بدیم آقای کاشفی؟ 10 بدیم خوبه نسبت به اون. حتی کمتر از 10 هم میگیری. یعنی اگه شما تحقیق استاد مصطفی اسماعیلی رو بدین 20، ترتیبش مثلا ممکنه بدید 7، چون خیلی کمتر از اون فعالیت میکنه. اگه به عبدالباسط بدین 20، اینجا میده 6. حتی خود منشاوی که یکی از بهترین ترتیب های دنیا رو داره قابل اجراس با تحقیقش نیست از نظر فعالیت لحنی و صوتی. حالا ما به یک حافظ بگیم شما برو بگیر 7، یعنی برو ترتیب استاد مصطفی اسماعیلی میخونی تا بگیری 7. اگه خیلی زیرک و خیلی باهوش و خیلی باحال باشه بگیره 7 بازم کمه. نمیگیره 7 اولا. بازم اگر بگیره 7 یه خورده کمه. الان ترتیب استاد مصطفی اسماعیلی انقدی طرفدار نداره. ترتیب استاد منشاوی که مثلا ممکنه بگیره 12 خیلی جا افتاده. اما اگه بخواد یه شاگردی 12 بگیره من اونم باید چند تا هدف قرار بده.
مثلا 15 16
باشه. آفرین. یعنی معمولا شاگرد تنبلا وقتی شب امتحان میفته خب این دو تا سوالی که بلدم اینا میخونم میشم 10. بعد میگم یکی این سوالا نمیدونم اون تو 2. کسی که میگیره 10 این برای 18 خونده و کسی که میگیره 20 کسی بوده که عشق به درسش داشته. اگر حفاظ بیان یه مقدار تو کلاس‌های قرائت وارد بشن اون موقع تو ترتیل خانی دستشون خیلی بازتره و این تجربه شده. من شاهد رشد بسیاری از این دوستان حافظ بودم که حافظ خیلی خوبی بودن ولی تو مسابقات بخاطر سلطنت هیچ وقت نمره نمی آوردن. می رفتن ترتیلم بوش می کردن ولی نتیجه نمی گرفتن تا اینه که ما وارد کلاس تحقیق شدن. یعنی برای 20 خوندن به یک ترتیل نسبی که مثلا بشه نمره 12 بهش بدین نسبت تحقیق رسیدن که اون مطلوب بود و تونستن موفق بشن.
خیلی متشکرم از شما جناب استاد ابوالقاسمی و شما شنوندگانی که همراه هستید با برنامه مصباح از رادیو قرآن.
خواهش میکنم جواب بدن که پسران استاد شهاد نظر استاد در مورد این دوتا پسرشون قرائتاشون چطوریه؟ یعنی نفر دوتا پسر. سوال دوم من اینه که نظر خود استاد ابوالقاسمی در مورد قرائت شهاد چیه؟ قاری ها چه جایگاهی رو از نظر استاد میبینن؟ فرحان گلمغانی زاده هستم از خوزستان.
ضمن خسته نباشید عرض داشتم که چند سال دارم قرآن کار میکنم. موقعی که میخوام صدامو ببرم بالا دارم فشار زیادی به مغز و اعصابم میاد. نمیدونم دلیل چیه. هرچند تلاش کردم صدام باز بشه نشد. کوتاه پایین میخونم خوب میخونم اما بالا نمیشونم بخونم. ابراهیم غلامی هستم از مازندران شهرستان آمور.
بسیار خوب، خیلی متشکرم از شنوندگانی که تماس میگیرن با تلفن‌های برنامه و دوستانی که برای ما پیام کوتاه ارسال میکنن. استاد، سال اولی که مطرح شد در مورد استاد مرحوم شهاد محمد انور بود که نظرشون نسبت به قرائت‌های پسرانشون چه بوده و هم نظر خود شما در مورد استاد شهاد.
من که یکی از مریدان جدی قرائت‌های استاد شهاد هستم. ایشون قاری بسیار محترم و بسیار استادی است و بسیار باهوش عمل کرده در تلاوتش و همین که تونسته در این عصر یک جایی رو برای خودش باز بکنه، یعنی باریکلا، یعنی که باهوش بوده، یعنی زرنگ بوده، شاید یکی از بهترین های امروز مصر باشه در خصوص رعایت معنا در تلاوت. در خصوص فرزندانش هم من میگم شما قضاوتش با خودتون. اگر تلاوت‌های امروز شیخ انور شهاد، یعنی فرزند بزرگ استاد شهاد رو در کنار تلاوت‌های 10 سال پیشش قرار بدیم که یه تغییری کرده و اون تغییر این است که بسیاری از زخارف و اون تزئینات اضافی رو که قبلا داشت رو خودش ماده حذف کرده. این چه معنایی میده؟ یعنی که باباشون هم بلد بود بخونه ولی نخوند. تو بعضی اطلاعات هایی که مثلا توی جلسات خصوصی داشته کارهایی کرده، نه سبک، کارهایی کرده که اجرای اونها از نظر صوتی و لحنی خیلی کار سختیه. خب ما میگیم که شهاد از نظر ذهنی نمیتونست خلق بکنه چیزای دیگه یا نه یک متانت خاصی در اطلاعاتش هست. بچه‌هاش خب یه مقداری اومدن این رنگ و لعاب رو بیشتر کردن، اما خب شرایط محیط هم میتونه عوض بکنه افراد رو. شاید حالا شاید اگه شهاد هم امروز میموند و میخواست بخونه شاید یه خود یه کار دیگه هم میکرد. ولی بعضی از اینها ما وقتی که میبینیم یه ماشینی مثلا از تهران ظرف 4 ساعت رسیده به مثلا به سمنان، میفهمیم که 4 ساعت بعدم میرسه به
شاهرود
و سبزوار، 4 ساعت بعدم میرسه مشهد. اگر طی این 10 سال گذشته تلاوت قرآن نگاه کنیم، چه خوب بیشتر طی این 30 سال گذشته از اون اصالت وقتی رسیده امروز به اینجا، میتونیم پیش بینی کنیم که 20 سال دیگه هیچ تلاوت قرآن باقی نمیمونه. خیلی از قدیمی ها بلد بودن خیلی کارا بکنن، به خاطر رعایت شأن قرآن این کارا رو نکردن. و اینکه اگه کسی اومد بکنه نمیگن باهوشتر از اونها بوده، نه یه خود کم اهمیت تر بوده براش موضوع. پس این موضوع رو مواظب باشین قاطی نکنید، من نظر مستقیم نمیدم، میخوام خودتون قضاوت بکنید. به هر حال خوندن شهادی خوندنیست که در بین جوانان ما خیلی طرفدار داره، ولی من به کسی توصیه نمیکنم که مستقیما از اون تقلید بکنه، چون خیلی خوب جواب نداده. اشکال از چیه؟ از استاد؟ نه، جنس صدایی است که یه صدایی که کامل دارای پرده‌های بم، توسط و اوج خیلی خوبه. خب وقتی یه جوانی این صدا رو نداشته باشه حتما در تقلید ناکام میمونه و ممکنه آسیب‌های جدی به صداش بزنه. در خصوص سوال دوست عزیزم که از آمول زنگ زده بودن، یه مقداری تکنیک میتونه کمک بکنه برای اوج خوندن. مثلا نفسگیری غلط جلوی اوج خوندن رو میگیره. من الان نمیدونم ایشون چجوری میخونه. ما مالا بارها توی این برنامه اعلام کردیم که نواراتو رو بفرستید، تلاوت کنید، بفرستید. ما مستقیم به قول معروف بیاییم صدا رو بشنه، میبینیم که اشکال کجاست. جنس صداشون وقتی حرف میزنن صدای بمی هست، این مشخصی که صدا بمه. علل خصوص دوستان عزیزی که در مازندران هستن صداهای بم خیلی خوبی دارن، صداهای اوج خوبی هم دارن. منتها خروج صدا یه سری تکنیک ها داره، یه سری تجربه ها داره که من الان نمیتونم تشخیص بدم که ایشون الان در چه مدلی داره از صداش استفاده میکنه. یه موقع هستش که یه کسی میاد دقیقاً دو سه پرده بالاتر از جایگاه صوتی خودش شروع میکنه به خوندن، بعد اوج رو میخواد بخونه که به صداش نمیخوره. اصل صدا این اوج رو داره، نسبت به بم خودش اوج خوبی داره. فرض بکنید این ساختمان حنجره ایشون توانایی تولید 15 درجه صوتی 16 درجه صوتی 16 نوت رو داره، اما ایشون از مثلا نوت چهارم صدا شروع میکنه. چون از نوت چهارم شروع میکنه خود به خود تو اون بالاها به مشکل برمیخوره. ممکنه اشتباهش این باشه و فکر بکنه که اوج نمیتونه بخونه. بعضی جنس صدا اصلا نمیتونن اوج بخونن. مثلا تفاوت جدی هست بین صدای بنده و جناب آقای کاشفی که الان گوینده محترمی برنامه هستن. ایشون پردهای بمی میتونه بخونه که حتی من خیالم نمیتونم بکنم. مثلا 10 درجه پایین‌تر از منم صدا داره ایشون. خب ایشون هم تعقلش میشه بعضی از اوجایی که من میخونم. پس این اوج باید اولا تعریف بشه که اوج صدا این نیست که یک کسی بتونه همه صداها رو بخونه، نسبت به خودش باید اوج داشته باشه. و ممکنه که ایشون از این زاویه اشتباه کرده باشه، فکر کنه که اوج میکنن سرشون درد میگیره. خب منم اگر بیشتر از اندازه صدای خودم اوج میکنم سرم درد میگیره. عبدالباسط در سوره مبارکه مریم که تلاوت کرده، یکی از تلاوت هایی که یه ذره از رنج صدایش بالاتر گرفته، که وقتی میگه ابعث و حیاه آخرش نمیتونه صداش رو کنترل کنه، حیاه با نفس، اینقدر این پرده صدا بالاست و شاید یک پرده از تلاوت های دیگه‌اش بالاتر گرفته. عبدالباسط هم وقتی بالا بگیره به صداش فشار میاد
و این رو به هر حال اگر ایشون تلاوتاشون رو بفرستن برای شما میتونیم بهتر راهنماییشون کنیم که آیا اصلا میتونن اوج در واقع بخونن توی اون اوج که مد نظر دارن یا خیر. خیلی متشکرم از شما. 44 دقیقه و 40 ثانیه از ساعت 21 رو پشت سر گذاشتیم، همچنان با برنامه مصباح از رادیو قرآن همراه شماییم. سوال دیگه رو مطرح کردن جناب استاد ابوالقاسمی و پرسیدن که نظر خود در مورد تلاوت‌های استاد قلوش بیان فرمایید و اینکه آیا کسانی که از استاد منشاوی تقلید میکنند تقلید کردن از استاد قلوش هم براشون مفید هست یا خیر؟
خب ببینید اینجا الان یه بحثی پیش اومد، ما فکر می‌کنیم چون به اولین مصباح سال جدید گفتیم کسی شنونده خیلی
نه خیلی از
سوال نمی‌فرستن، خب من اینجوری نشد. اصلا حضور شما که ببینید هر کدوم از قاریان مصری یک زاویه توی خوندنشون قابل استناد و قابل تقلید هست. مثلا ممکنه ما در یک تلاوتی نگیم آقا از فلانی تقلید بکنید در تجوید، ولی در صوت میگیم تقلید کنید ولی در لحن نکنید. هر کدوم از اینا یک به اصطلاح نقاط قوت و یک نقاط ضعفی داشتن. ممکنه خیلی ها بگن آقا لحن استاد قلوش تنوعش کمتر از لحن استاد حسانه، خب فلانی هم کمتر از حسانه، پس همه برن از حسان تقلید بکنن. نه اینجوری نیست. ما بارها گفتیم کشش ذهنی هم مهمه، یعنی توی ذهن استاد حسان در هر ثانیه‌ای 40 تا ضرب و تقسیم انجام میشه، تو ذهن من ممکنه 10 تا ضرب و تقسیم انجام میشه. خب من نمیتونم از اون سبک تبعیت بکنم، کم میارم. دیده باشید بعضی وقتی میخوان مثلا یک کلمه رو که توش مثلا کلمه بمزحزحهی سه تا چهار تا هی جیمی اومده، اون هی آخرش هم جیمی میگه، دیگه نمیتونن جدا کنن اصلا، دیگه میگن بمزحزحهی نمیتونن بگن، انقدر سریع و ذهن نیستن. مگه اینکه بینه کندش کنن میگن بمزحزحهی من العذاب. خب این ذهنش یه ذره کنده. آیا من میگن خب شما رو منشاوی تقلید کن، حسان تقلید کن؟ توی تقلید خیلی حرف زیاده، هرچند بعضی ساده میگن این موضوع، میگن هر کدومی که دوست داشتی برو جلو. نه، من توصیه میکنم دوستان عزیز حتما و حتما از استاد قلوش تقلید بکنن در رنگ صدا و صدا پردازی و حالتهایی که ایشون به صداش میده. حالت‌هاییست که آیا بهترین و زیباترین صدا رو دارن؟ نه این نیست، ولی زیرکانه ترین رفتار رو در زیباسازی صدا دارن. مثلا دیده شده کسانی که از قلوش تقلید میکنن زودتر رنگ و لعاب تلاوت میگیره صداشون. اینا هیچ کاری به اون شخص نداره، به من ربط داره. من وقتی که گوش میکنم صدا استاد شهاد رو احتمال اشتباه کردن من بیشتر هست. یه دو تا حالت داره، شما یه صدایی رو میشنوین از استاد شهاد، یا درست ازش تقلید میکنی یا غلط. اگه درست تقلید میکنی که عالیه، خدا خیرت بده، نوارتو بفرست ما هم گوش کنیم. اما اگه غلط تشخیص دادی صدا تو یه حالتی بهش میدی، خیلی هستن صداشون اینقدر تیز میکنن که دیگه شنیدنی نیست، اون وقت به انحراف رفته صدای شما. ضمناً پرده صوتی استاد شهاد تو تلاوت‌های معمولی 15 درجه از پرده صوتی استفاده میکنه، 15 درجه 15 نوت استفاده میکنه، ممکنه صدای شما نداشته. اما قلوش از 12 11 درجه صوتی استفاده میکنه. این یک درجه جلوی خطر رو ما گرفتیم، یعنی دیگه احتمال سوختن صدا تو تقلید از قلوش وجود نداره. دو، اگر شما خوب بفهمید خوندن قلوش رو و حالتهای صداش رو فبه‌ها، اگر نه حتی اگر اشتباه هم برداشت بکنید وقتی میخواید تقلید بکنید، اشتباه هم که برداشت میکنید بازم صداتون قشنگ میشه. و من ندیدم یه روزی موضوع رو ترکیم مثل مصاب گفتن جایزه میدم به کسی که بتونه صدای قلوش رو تقلید بکنه و بد تقلید بکنه. مثلا نمیشه بد بخونی، شما بخوای بدم بخونی خود به خود. پس ما با این حساب چون استاد ممکنه بالا سر این دوستمون نباشه، حتما میگیم از استاد قلوش تقلید کنه که اگر درست رفت فبه، اگر درست هم نرفت بازم خطای تهدیدش نمیکنه. استاد منشاوی هم تقریبا از صوتی همین حالت رو داره، یعنی رنگ صدا رنگ صدایی نیست که تبدیل میشه به حالت به اصطلاح نازیبا. ولی در مثلا کسی که بخواد از استاد عبدالباسط تعریف کنه، یه حالتایی به صداهاشون میدن که هم میگن آقا ایشون داره مصنوعی میخونه. من توصیه نمیکنم از استاد عبدالباسط بدون در به صدا در اختیار داشتن یک استاد کسی تقلید بکنه، احتمالاً سوختن صداشون و از بین رفتن صداشون هست.
خیلی متشکرم از شما. 21:49 دقیقه.
چند ماه پیش در کشور مصر مسابقه سوتولنگ برگزار شد تحت عنوان المزمار از ذهبی. خواستم نظر استاد رو در ارتباط با این مسابقه جالب جویا بشم. سوال دوم این هستش که با توجه به اینکه خود ما میگیم که به اصطلاح بعضی از قاریان ایرانی هستن که از قاریان مصری بهتر هستن، چرا ما به جای اینکه نظر آقای ابوالقاسمی رو از بعضی از اساتید مصری جویا بشیم، چرا نظر ایشون رو از بعضی از اساتید ایرانی جویا نمیشیم؟ چون خود من مثلا بعضی از قاریان ایرانی مثل آقای عبدالرضا صدیق یا آقای قصری‌زاده رو وقتی که گوش میکنم احساس میکنم که خیلی بهتر از قاریان دیگه تلاوت میکنن، لذا خواستم نظر ایشون رو در ارتباط با سوتولن بعضی از قاریان ایرانی از جمله آقای شاهمیره یا آقای عبدالرضا صدیق جویا بشم. من تشکر میکنم. سعید آسن هستم از تهران.
شما عرض میکنم که من از اون مسابقه خبری ندارم، من نشنیدم همچین چیزی رو و اطلاعاتی ندارم که الان میخوام در خصوصش صحبت بکنم. اما حالا چون شما اسم آوردین از بعضی از اساتید توی رادیو که شاید نیازی هم نبود که اسم این اساتید برده بشه، چون همه اینا کسانی هستن که خوب دارن میخونن. من نمیخوام تحلیل بکنم، من اینجوری به شما راهنمایی میکنم. گاهی اوقات ما ممکنه که یه مقداری توقعمون بالا باشه. من یادم زمانی که من شروع کردم به تلاوت قرآن سال 61 بود، 14 سالم بوده، 14 سال عمر داشتم، صدا یه صدای به درد نخور معمولی دیگه، معمولی، هیچی نبوده،
یعنی کار نکردون تو زمینه
اصلا. الانش هم صدا وقتی حرف میزنم هم میگم که آنش میسید. خب یه صدای جنس، صدا من جنس صدای معمولیه، یه چیز دیگه است که میخونه و اون دله و اون اهتمامیه که یه نفر بخوندن داره، اون اهتمامی که میتونه صدای مرده رو زنده بکنه. هر کسی اهتمام نشه با بهترین صدا هم نمیتونه بخونه. 4-5 سال جلسه رفتم، مثلا شدم یه جوان 19 ساله یا 18 ساله با یک صدای معمولی. بعد میومدم مثلا یکی میگفتش که ببین اینی که منشاوی داریم خود تو چرا نمیتونی بخونی؟ گفتم بابا من 19 سالم، اگه یه روزگیم هم رفته باشم کلاس، 19 سال دارم میخونم دیگه، اگه یه روزگیم رفته باشم کلاس سوتولن، الان 19 سال از عمر حرفه یه خوندنه. بابا منشاوی 50 سالشه، 35 سال حداقل قرآن خونده، چرا دارید منو با اون قیاس میکنید؟ این قیاسی قیاس غیر منصفانه است دیگه. ما اون اول میدیم همش همین کارو میکردیم، میدیم یه وقتی که کسی 10 سال کلن تو عمرش قرآن خونده، میمدیم اینو میزنیم کنار مثلا عبدالباسطی که حالا مثلا عبدالباسط 50 سالهی که در اوج قدرت صدا قرار گرفته و از 10 سالگیش برون 40 سال قرآن خونده، یه جوان 20 سالهی که 10 سال از عمر تلاوتش میذاره، این قیاس اشتباس.
مورد 30 ثانیه استاد،
30 ثانیه، این قیاس اشتباس و ما باید این قیاس رو بذاریم کنار. قاریای ایرانی خوب میخونن، امروز نسبت به 10 سال پیش خیلی بهتر میخوندن.
نه دو دقیقه دیگه مارو آقای میگوشون، بله فرصت هست،
دست شما در نکنه. امروز نسبت 10 سال پیش خیلی دارن بهتر میخونن، قطعا 10 سال دیگه نسبت به امروز. ولی من جایی نشدم میگن قاریای ایرانی بهتر از قاریای مصری میخونن. ممکنه الان یک استاد ایرانی که مثلا 30 سال تلاوت کرده بتونه نسبت به یک جوان مصری گاهی خوب بخونه، ولی شما مصری ها رو مصطفی اسماعیل بدونید. من نمیخوام تحقیق کنم، من تا از کسانی هستم که طرفداری میکنم از تلاوت قاری ایرانی، من میگم که این نوید رو بهشون میدم که بتونیم بهتر از اونها هم بخونیم در آینده.
راست خودمون زبان مادرزادی که در واقع زبان عربی هستش اون چقدر تاثیر داره؟
حتی زمان تأثیر نداره، محیط تأثیر داره. محیطی که مصطفی اسماعیل در اون میخون 40 سال پیش امروز از بین رفته، ولی تو مصر پر مصطفی اسماعیله، فضا ندارن. خودشون میگفتن این رو، میگفتن که جمهور دیگه نیست، جمهور از اون جمعیتی که اونجا میگه جمهور دیگه حال نداره، ما هم نمیتونیم بخونیم. پس خیلی چیزا هست که دست به دست هم میده تا بتونه یه قاری رو قاری بکنه، ولی قیاس مثلا اساتید ایرانی با قاریان مصری کار درستی نیست. چرا شما همین استادی رو که اسم بردین از تو ایران ببرینش، ببینش تو قلب جلسات قرآنی مصر بگید بخون، ببینید 10 برابر خوندنش از اینجا بهتر میشه. خود ما صبح میریم توی جلسه بخونیم که همه بیحالن، نشستن برای استماع قرآن هم نیومدن، اومدن یه کار دیگه داشتن، اولش افتتاح مراسم با تلاوت قرآنه. خب میخونیم، نه ما حال خوندن داریم نه اونا حال شنیدن. بعد همون روز بعد از ازش میریم توی جلسه دیگه توی مسجد کوچولویی که 20 جوان عاشق تلاوت قرآن بودن، نشستن پای صندلی قاری. پس محیطی که قاری رو قاری میکنه. این قیاس اشتباه است. قاری ایرانی هم خوب دارن میخونن، چند سال دیگه بهتر از نمیشن، ولی هنوز ما به اینجا نرسیدیم که بخوام بگیم ما داریم بهتر از مصری ها میخونیم. این انصاف نیست. یا شاید شما هنوز قاری های مصری رو خوب نشناختین.
خیلی متشکرم از شما جناب استاد احمد ابوالقاسمی، استفاده کردیم. انشاءالله که در هفته های آتی هم باز بتونیم در این برنامه در خدمت شما باشیم.
قرآن 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 آسمانی از ستاره کهکشانی
خب همراهان عزیز، باز هم به شما شب بخیر میگیم و تشکر میکنیم که 8 ساعت رو بیدریق سخاوتمندانه با ما تقسیم کردید. برای شما شبی سراسر رحمت، مغفرت و برکات آسمانی آرزومندیم. امیدواریم که همواره در پناه قرآن مجید باشید و انشالله که این 8 ساعتی که همکاران ما برای شما تدارک دیدند 8 ساعتی مفید باشه در ایجاد هرچه بیشتر انس معانست با قرآن مجید. همه شما رو به خداوند بزرگ می سپارم. پایان بخش برنامه های ما آیه های انقلاب. شب بخیر، خدا نگهدار.